یعنی در واقع یک منطقه که فکر میکنن میتونن یک تبلیغات را بیاندازن، میگن ما یک جایی را گرفتیم تبلیغات را بیاندازن و در واقع خودشون را در جبهه لبنان موفق نشون بدن.
یعنی صرفا پس منطقه که اینا به خاطر اینکه بگن ما یه جایی تسخیر کردیم و گرفتیم رفتن سراغش، منطقه سوق الجیشی آنچنانی نیست.
البته تهدید مردهای سوریه یعنی در واقع قطع مثلا راهای تدارکاتی و لوجستیکی برای حزب الله هم هست. البته اینم عرض بکنم، یعنی واقعا اونها روزهای اول هم سعی کردن همه راهایی که مرزها و نقاط مرزی بین سوریه و لبنان را بمباران کنن، پلها را بزنن و نگذارن که از سوریه پشتیبانی بشه حزب الله. ولی که به رغم این شما دیدید به هر حال داره انتقال پیدا میکنه، هر کوهکای ایران رسید، یکی در هوا هم یعنی فرودگاه هم به حضورت اشارت که اجازه نمیدن که هواکای دیگر در فرودگاه بیروت مثلا فرود داشته باشه. ولی که بر ترتیب لبنان غیر از غزه است، غزه را محاصره کردن، مرز مصر را بستن و در واقع یه محاصره کامل شد. اما اینجا در واقع خیلی فرق میکنه، اما اقسام تدابیری که فچه ها به کار میبرن که واقعا همینطور من دیدم یکی از کارشناسا میگفت واقعا بعضی از این مثلا اقدامات نظامی حزب الله رو باید در دانشگاه های نظامی تدریس کنن.
جدا حالا همین آقای قناد باشی ببین فرماندهان مقاومت میبینیم با شجاعت توی این مناطق درگیری حاضر میشن، برخلاف این که اصلا فرماندهان رژیم صهیونیستی حالا یا نیستند یا اصلا معترض هستند یا دونه دونه دارن اصلا حذف میشند. این چه تفاوتی واقعا تو این قدرت و اراده رهبری مقاومت هست با سران رژیم صهیونیستی؟
واقعا این ویژگی ها و این که در حزب الله هست برای یعنی در مقایسه با حتی گروه های چریکی که در دوران جنگ سرد و از کشورها بجنگیدن واقعا بسیار شاخص‌تر، بسیار مهم‌تر هست. همیشه گروه های چریکی یا گروه هایی که حالت جنگ در جنگ های متقارن شرکت میکنن و روبرو قرار میگیرن روبروی ارتش های کلاسیک توانمندتر هست، چرا که پیشبینی نمیشه کرد حرکت بعدشون که چه حرکتی هست. ولی که در اینجا بسیار مثلا توانندی ها بیشتره، شوخی نیست و در واقع حجم آتشی که بر خم شهر خیام ریخته میشه و تعداد پهپادهایی که نقطه به نقطه اطراف این شهرهای متله هر جا را داره در تصویر او میبینه و به طور زنده و آنلاین. در جنگ هایی گذشته که ما حالا در ویتنام بود که ویتکونگ ها با نیروهای آمریکایی میجنگیدن، پهپاد نبود. پهپاد اینها دو تا کار میکنن، یکی در زدن ضربه، یکی در ارسال اطلاعات. یعنی پشت جبهه را اونها دارن کاملا میبینن، پشت جبهه روبروشون یعنی حزب الله رو و هر جا که هر تحرکی بشه در اون جنگ. خب کوهستان هایی که اونجا هست همه حالت جنگلی داره، بچه ها در تونل هایی که مثلا احداث کردن زیر این مثلا دبنده ها و جنگل هاست. ولی که با همه اینا یک برگی حرکت میکنه اونا فورا همون نقطه رو میزنن، ثانیه ای نمیگذره، شاید 10-15 ثانیه میگذره که از اینجا که یک راکت پرتاب شد. ولی نخواهم عرض میکنم که شما گفتید چه بید فرقی دارن این دوتا. و ارتش اسرائیل آموزش های نظامی غربی رو دیده، آموزش های برفرن ضد چریکی و ضد گروه های مثل مقاومت رو در واقع گذارانده، یعنی لورهای اینها گذارانده تا بتوانن مقابله کنن. اما اون آموزش ها اینجا جواب نمیده چون ابتکارات و شاید مهمترین مسئلهش مسئله شهادت طلبی و در واقع انگیزه خدایی است که واقعا توانمندی اونها رو بالا میبره. من یادم هست که از جنگ سه روزه یکی از صاحب منصبان ارتش اسرائیل گفته بود که ما با مردانی بسیار جنگنده، یعنی دیگه بسیار جنگنده رو برسیم، ترسی از مرگ، اون که ترس از مرگ فرو ریخت توانمندی به بالاترین حد خودش میرسه به رضا و پهپادها و امکانات امروزی و حتی ماهواره ها. ماهواره هایی که آمریکایی ها دارن همه اطلاعاتش در اختیار اسرائیلی هاست، یعنی CIA همطور انگلیس ها، هر جا که ماهواره غربی اون بالا هست میشه گفت به نوعی داره اینها رو در جنگ کمک میکنه، ولی که بچه ها فائق اومدن. خیلی عجیبه واقعا، چه روز شما نتوانید پنج لشکری که صحبت از این بود که بزرگترین ارتش خاورمیانه است، بالاترین آموزش ها دیده، نتونه یک کیلومتر داخل لبنان بیاد. این واقعا عجابه، هیچ فکر تصور دیگران نمیتونه بکنه که چطور چنین چیزی ممکنه. و این واقعا قدرت خداست.
بله همینطوره، و اتصالی که به نیروی الله دارند که انشاءالله خداوند حافظشون باشه.
بله انشاءالله. حتی بعضی من دیدم داخل ما میگن حتما یاران امام زمان در بین اینا هستن و این امکانات عظیم فوق‌العاده، یعنی بیش کلام فوق‌العاده جواب نمیده، بسیار فوق‌العاده هستن واقعا این توانمندی حزب الله.
ان شاء الله که خداوند توفیق بیشتر بده. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر قنات باشی، تحلیلگر محترم مسائل سیاسی. روزتون خوش.
ان شاء الله.
خدا حافظ. نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
جای بغل ربا.
یا حضرت علی اصغر، امروز در پیامک های خودتون با ذکر نام حضرت علی اصغر و توسل به این طفلی که حاجت روا میکنه بسیاری از نیازها و حاجت های ما رو، و انشاءالله که امیدوار هستیم که امروز با توسل به حضرتش هرچه زودتر شاهد پیروزی جبهه مقاومت بشیم، بیاین و پیامک ارسال بکنید. ضمن این که میدونم در پیام های خودتون اگر ما سوالی هم مطرح میکنیم همیشه شما به موارد دیگه هم اشاره میکنید، یعنی با پیام های پشتیبانی که میفرستید برای جبهه مقاومت، با پیام هایی که برای رهبری میفرستید و برای اینکه بگید سرباز امام زمان هم هستید، سرباز رهبری هم هستید، به نوعی دلتون میخواد که احساس خودتون رو هم منتقل کنید، هیچ اشکال نداره، اون هم برای ما به عنوان یک پیامک ها بسیار دلنشین هست و جذاب و میخونید. اما سوالی که امروز اصلا مطرح کردیم این که شما چه ویژگی دارید که دیگران شما رو به این ویژگی مثبت میشناسند؟ با توسل به حضرت علی اصغر بفرمایید. علیرضا سبزیچی از خرم آباد گفته با این ویژگی که اخبار مقاومت رو کاملا دنبال میکنم چون برام خیلی مهمه.
کنار مهمه جهوارت رو دزدیدن همین عرازه.
حسین ربیعی پور از آبادان گفته من به مقاومت افتخار می کنم و به حق حضرت علی اصغر انشاءالله پیروز خواهند شد.
ریختن تو حرم. چشممون غارت شد.
و آقای مجتبی تقوی از شهرستان زرندیه استان مرکزی گفتند که السلام علیک یا علی اصغر امام حسین علیک السلام، ما ذوالفقار حیدریم، گوش به فرمان ولی امر مسلمین جهان مقام معظم رهبری هستیم و اعلام میکنیم خیبر خیبر یا
صحیم.
کبرا تیموری از تهران گفته من با خواندن قرآن ثابت قدمم، سرباز امام زمان هستم و پشت امام خامنه‌ای هستم و آمادم که جان و مالم رو فدای این رهبر فرزانه بکنم. سرباز وظیفه متین نظری از زنجان گفته یا علی اصغر، ما سربازان وطن آماده ی فتح قدس عزیز هستیم. مشتبه صادقی از کرج گفته یا علی اصغر علیه السلام ادرکنی.
ببین به مادره
سلیمانی از ارومیه گفته یا علی اصغر رهبرم امر کنه اسرائیل رو از نقشه جهان پاک میکنیم.
ببین کیا کنار منم، این هرمله با سنان و خون.
یا علی اصغر ادرکنی. مجتبی حسام هانی جوان مرد از مشهد که همیشه با ما همراهند و خدا قوت هم گفتند به بچه های رادیو مقاومت، ممنونم از شما. گفتند که وعده صادق سه باید برای زورگویان جهان پشیمان کننده باشه انشالله. و البته دوستانی که از جان و مالشون دریغ نمی کنند و مثلا جناب آقای آبیل از زاهدان میگه من چیزی ندارم به جبهه مقاومت بدم، سه دانگ زمین دارم که میخواستم اون رو بسازم چون مستاجرم با سه تا بچه، اما میفروشمش و خریدار مستقیم اگر خریدار پیدا بشه پولش رو مستقیم میزنم به حساب دفتر آقا و حالا در جبهه مقاومت انشالله خرج بشه. خدا ازتون قبول کنه.
خیممون غارت شد، تو هر چی داشتی ازم گرفتن، یه مادرم که بی پسرم. ببین چه وضعی درست شد اینجا، یه محرمم نمون تو حرم. لالا لالای لالا لالای لالا لالای لالا
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم، ما هیچ لحظه از عمرمون را سپری نمیکنیم مگر اینکه اون جلوی چشم ما به دور فکر میکنیم.
صدای استقامت تا پیروزی.
ممکن ان تخطئ في التقدير فترتكب خطا ما في غزه او في الضفه او في فلسطين او في لبنان او في سوريا او في ايران، قد يؤدي الى تفجير كل المنطقه.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
عرض کنم خدمتون که در رسانه‌های رژیم صهیونیستی اخیراً یه اعترافی منتشر شده که یحیی سنوار رهبر مقاومت فلسطین تا 72 ساعت قبل از شهادتش هیچ غذایی نخورده بود. این که این حقیقت از خود رژیم صهیونیستی و از سوی رسانه‌هاش منتشر شده نشون میده که واقعا عمق فرهنگ و قدرت مقاومت و مبارزه که اونها با ظلم دارند چقدر در بین مبارزان فلسطینی وسعت داره، عمیقه و مهمه. اون فرهنگی که اونها رو تا فداکاری که بی نهایته، هیچ مرزی نداره، برای اینکه سرزمینشون رو آزاد بکنند، اعتقادشون رو در واقع در این زمینه از هر چیزی که دارن در طبقه اخلاص بگذارن، همه اینها حکایت میکنه. من میخوام ارتباط تلفنی بعدیمون رو که برقرار شده راجب همین مسئله صحبت بکنم با کارشناس محترم برنامه، یکم بریم راجب واقعا همین فضاهای رسانه‌ای و این لحظه‌های پایانی زندگی سراسر نور یحیی سنوار بیشتر صحبت بکنیم با جناب آقای حسین سیاه نوری، کارشناس محترم سیاسی و رسانه. سلام عرض میکنم.
عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان مجاهد در صدای مقاومت.
زنده باشید.
و سرکار خانم آقاجانیان و مخاطبین محترم شما، در خدمت شریفتون هستم.
بزرگوار هستید، متشکر. جناب آقای سیاه نوری، واقعا شنیدن یک همچین قضیه، اونم از سوی یک دشمن، اعتراف به یک همچین قضیه، خودش افتخاره. البته که برای حالا رهبران جبهه مقاومت و حتی سربازانش از کوچکترین تا بزرگترین گرفته، اینها همه در واقع یک مسئله مسجل هست، یک اصله. اما چقدر تأثیرش روی بیداری وجدان جهانی و حمایت بین المللی میتونه مؤثر باشه؟
بله، ببینید، یحیی سنوار یک زندگی مجاهدانه داشت و یک زندگی که از او یک اسطوره همیشگی ساخت برای تاریخ مقاومت و تاریخ جهان.
بله،
به واقع یعنی همون لحظه انتهایی حیات شریفش رو که شما در نظر میگیرید، نگاه میکنید که تمام مؤسسه های اسطوره ساز در حالا مثلا شبکه های مثل فیلم سازی و اینها، مثل هالیوود ها، تشنه یک همچین اسطوره های هستن. حالا یک همچین اسطوره در ارض مقدس فلسطین وقتی رخنمایی میشود، یک حقیقتی است که از افسانه ها فراتر هست. مردم فلسطین در طی 75 سال و بلکه بیشتر از 75 سال به همین طریق زندگی کردند، در محاصره بودند، در محاصره امنیتی بودند، در محاصره تغذیه و دارو بودند و الان در شدیدترین برخوردی که داره با اونها می شود، واقعا یک فرمانده مانند آقای سنوار رحمت الله علیه غیر از این نمیتونه باشه. مانند مردم خودش با شکم خالی ولی در صف مقدم مبارزه رخنمایی و جلوه‌گری بکنه.
بله.
و اگر که این رو رژیم صهیونیستی و دشمن جریان انقلاب فلسطین مجبور به اظهار و اعتراف می شود، حقیقتی است مانند خورشید که نمی شود پنهانش کرد و این خورشید تابشش تمامی اذهان جهان رو مورد اشاعه خودش قرار میده، مورد شعاع خودش قرار میده، حتی در داخل رژیم صهیونیستی و اذهان عمومی رژیم صهیونیستی. شما نگاه میکنید امروز در رژیم صهیونیستی اتفاقات بسیار زیادی و ترافیکی سنگینی از اتفاقات هست که اخیراً من جمله خب دستگیری افراد نزدیک به نتانیاهو، اون هم به طمع منافع شخصی شخص نتانیاهو، حتی منافع ملی و امنیتی رژیم صهیونیستی در نظر گرفته نمی شود و او دارد از چهره خودش یک لکه سیاهی رو بر تاریخ صهیونیست اضافه می کند. ولی از این طرف شما نگاه می کنید رهبر جریان مبارزاتی و مقابل با نتانیاهو، فردی که در سطح مردم خودش برای حفظ اون آرمانهای نظام خودش و اعتقادی خودش، در سطح پایین ترین مردمی که آب ندارن، غذا ندارن، ظاهر می شود. کجا؟ در خط مقدم برخورد با رژیم صهیونیستی.
بله.
این از نظر شعور عمومی، از نظر شعور ملت‌ها و درک ملت‌ها واقعاً یک ارزش فراملی ایجاد می‌کنه، نه تنها نسبت به شخص سنوار بلکه نسبت به مکتبی که سنوار ساز است و سنوارها از اون مکتب الهام می‌گیرند و مانند مردم خودشون که در حصر و در محدودیت و ممنوعیت خوراک و حیات و زندگی هستن، اینها اسطوره‌هایی می‌شوند که دنیا به قضاوت می‌نشیند و جهت صحیح تاریخ را برای دنیا مشخص کرده.
نکته مهمی که اشاره کردی جناب آقای سیاه‌نوری، ما از قیام‌های مردمان آزاده در طول تاریخ روایت‌های مختلفی شنیدیم.
بله.
و شاید فاصله زمانی بین مثلا این اتفاق، این اتفاقهایی که الان داریم عرض میکنیم برای شنوندگانمون، بعضی وقتا بسیار طولانی بوده. چرا؟ چون مثلا شدت فشار و ظلم و تعدی و تجاوز و استکبار انقدر در یک منطقه قدرت گرفته و زیاد بوده که مردم وادار به سکوت شدند، یا مردم ناچار به سکوت شدند، یا اصلا نتونستن مثلا به قول معروف عده و عده‌ای برسند که بتونن قیام بکنند و یواش یواش فرهنگ دیگری غالب شده.
بله.
اما این الان که اشاره می‌فرمایید، عرضم این هست که ما داریم به یک مرحله میرسیم در طول تاریخ و در جایی که الان ایستادیم که می‌بینیم که این انقلاب‌ها و این قیام‌ها اتفاقا شدت بیشتری داره می‌گیره. یعنی همون چیزی که تاکید می‌کنن آخرالزمان شده و آخرالزمانی، از این قیام‌های آخرالزمانی داریم می‌بینیم که با تکیه بر فرهنگ نابتر و اصیل‌تر، نه با تکیه بر اینکه حالا صرفاً مثلا محرومیت مالی باشه، محرومیت غذایی باشه، یا نیازهای اولیه حیاتی مثلا این وسط باشه. خواستم یکم این رو تحلیل بفرمایید که چقدر میتونه وجدانهای بین المللی رو تکون بده. بعضیا میگن که فایده ای نداره، جامعه جهانی خوابه، این وجدان وجدانیه که با هیچ تلنگری بیدار نمیشه. واقعا اینطوره؟
ببین، اون که واقعیت هست و تا امروز ما تجربه کردیم، سرکار عالی هم بهتر از بنده مطلع هستید، اون حجمه به اصطلاح امپراتوری رسانه‌ای استکبار واقعا اذهان آحاد ملت‌ها رو تحت مدیریت و تدبیر خودش گرفته. ولی امروز این انقلابی که رخ داده شده دیگه رسانه، در واقع رسانه انقلاب، یعنی شما نگاه میکنید که حتی رسانه‌های داخل خود رژیم صهیونیستی دارن اشاره میکنن به حماسه‌هایی که در فلسطین و در غزه و در لبنان رخ میدهد. در رابطه با اینکه شما اشاره فرمودین که ما در زمان‌های بسیار دور با فاصله زمانی خیلی دور شبیه اینها را داشته ایم، ببینید میرفت یا رفته بود با توجه به این فشار رسانه‌ای که مردم و اذهان عمومی ملت‌ها فکر بکنن که آن مقاومت در شعب ابی طالب در مکتب اسلام به وسیله پیامبر مکرم اسلام و اصحابشون افسانه بوده، می‌رفت که در تحت فشار این تبلیغات و تمهیدات مردم تشنگی و مقاومت در صحرای کربلا رو یک داستان و افسانه بپندارن. ولی امروز بعد از بالاتر از 1400 اندی سال، وقتی میبینن که پیروان این مکتب حتی از لحاظ مذهب اگر که با همدیگر یکی نباشن، میبینید خود یحیی سنوار وقتی میاد سخنرانی بکنه از آموزه های حضرت علی علیه السلام که امام اول شیعیان هست برای خودش الگو مطرح میکنه در مقابل اذهان جهان،
در حالی که شیعه نیست.
در حالی که شیعه نیست، بله. یا مثلا در رابطه با عاشورا یحیی سنوار میگه اگر قرار باشد که بخواهند نسل ما رو بر بیاندازند و بخواهند ناحق را بر ما تحمیل کنند، عاشورا خواهد شد، کربلا خواهد شد، در حالی که ایشون شیعه نیست. امروز میبینیم که مسئله غزه و اون قهرمانی‌های مقاومت در غزه داره برای مردم مشخص میکنه که یک همچین اسطوره‌های اگر در قدیم بودن، امروز پیروان اونها از رهبری اونها به طور زنده و به روز دارن مجددن بازخوانی و بازسازی میکنن. نگاه میکنید که تأثیرات این بازخوانی و بازسازی آنجایی که قرآن رو به آتش میکشن برای اولین بار در مثلا دانمارک، دانشجویان دانشگاه‌های دانمارک وقتی مواجه میشوند با فیلم آن کودکی که بدون سر شدن پاش داره جراحی میشه برای بیرابنده ترکش و او داره قرآن میخونه، در اونجایی که قرآن رو آتش میزنن این دانشجویان میروند قرآن را میخوانند که ببینن این قرآن چه دارد که این کودک داره بدون دستگاه سر و دارو اینگونه به اصطلاح مقاومت میکنه. بعد شما نگاه میکنید در این کشور قرآن کمیاب میشه و تجدید چاپ یا تجدید خرید میشود. ببینید امروز دیگه اون غول رسانه‌ای در مقابل این اطلاعات و در مقابل این مشاهدات شکست میخوره و اینجاست که قرآن میفهمه یریدون ان یطفئوا نور الله و افواههم، اینها میخوان نور خدا رو خاموش بکنن. و الله یتم نورهی ولو کره المشرکون، خدا نور خودش روشن نگه میداره، اونا هر فعالیتی میخوان بکنن ولی این نور بازفشانی میشود، نور افشانی میکند و اذهان جامعه به طرف آن جریانی متوجه میشود که اسطوره های قدیم او امروز دارن بازپروری میشوند. پس آن امید به آینده هم درسته، پس آن منجی و نجات بخش جهانی و مصلح جهانی حقیقت دارد به دلیل این پیشینه‌ای که به واقعیت پیوسته. بله
خیلی خوب. و اینکه آخرین کلام یادآوری این نکته که ما وظیفمون خیلی سنگینه، ما که در رسانه هستیم و حتی حالا بگم هر کسی که توانی داره که از یک تریبونی حتی شخصی این ندا رو، این به اصطلاح حالا شکل و شمایل رو، این تصویر قشنگ مقاومت رو به اذهان دیگر برسونه و کوتاهی بکنه خدای نکرده، و یا مثلا به اثری نداره.
بله.
حالا من مکرر تو این به اصطلاح رادیو مقاومت جناب عالی و دیگر کارشناسان محترم تاکید کردن الان روزگار انسان رسانه است، یعنی صرفا یک انسان احسن. ممکنه
من هم نظرم بر همین بود.
بله
کلمه جالبی رو شما فرمودین، این انسان رسانه چقدر واژه قشنگی رو شما تولید فرمودین. این انسان رسانه است که امروز کمر قول امپراتوری رسانه استکبار رو شکسته.
بله
بله
همینطوره. و اینکه حالا فکر نکنیم که ما اگر که مثلا این کار رو انجام بدیم، حالا در بین این همه تبلیغات سوی که رسانه های عریض و طویل رژیم سکیونیستی و یا استکبار دارن کار میکنن بی تأثیره. تأثیرش رو همین چیزی که میبینیم. باز هم تأکید میکنم شنوندگان رو توجهشون جلب میکنم، چون انسان فراموشکار دیگه، یادمون باشه وقتی یحیی سنوار به شهادت رسید یکی دو روز بعد هر کسی توی فضای مجازی خودش یا توی اون به اصطلاح ارتباطی که داشت در فضای مجازی متصل شد و هر کدوم دیدید دیگه فضای خانه خودشون یا در محیط بیرون درسته. یه مبلی گذاشتن روی اون مبل نشستن و چوبی دست گرفتن
داخل غزه.
آره.
داخل غزه تو خرابه ها مبل گذاشتن و نشستن و اسطوره جاودان یحیی سنوار و ادامه دار یحیی سنوار رو به منصه ظهور جهانیان رسوندن. بله بله دقیقا همینطوره.
انشالله که بتونیم واقعا این رسالت رو درست انجام بدیم.
انشالله. این که فرمودید که هر کسی که در موقعیتی هست، اگر تریبونی داره، اگر موقعیتی داره، اگر مقامی داره، من میخوام اشاره کنم به فرمایشات اخیر رهبر معظم و این حرکت رو و این وعده های صادق را بخواهد مورد بیمهری قرار بدهد و مردم رو مایوس و ناامید بکند و بگوید که مثلا اینها کاری نیست، اینها اهمیتی نداره، اینها نشون میده که به واقع دارن برای رژیم سلطه، برای رژیم های سلطه مخصوصا اسرائیل سربازی میکنن بدون یونیفرم، در داخل جامعه اسلامی.
خدا نکنه، خدا نکنه که نخواسته جزو این گروه باشیم بدون اینکه متوجه باشیم.
چقدر بد است که خواسته این کار رو بکنه.
بله، اون که مصادره
نگاه های جناحی و حزبی.
بله.
که بخوایم نظریه های حزبی خودمون رو قوتش رو صفر نگه داریم و تاریخ رو تحریف بکنیم و تحریف بدتر از هر